بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و منها قد انقدح ثبوت حکم العقل و عموم النقل بالنسبت الى الاصول النافیت ایزن. با عرض معذرت، در جلسه قبل ما حدود 50 دقیقه بحث داشتیم، اما متاسفانه حدود 20 و چند دقیقه فقط ضبط شد که علتش هم نفهمیدیم. لذا اون مقداری که تطبیقش مونده رو تطبیق میکنیم تا نوبت برسه به ادامه بحث. هذا یعنی این عدم مانع از جریان استصحاب مثبت تکلیف هست، ولو کسی مثل آقای شیخ انصاری قائل بشه به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. عرض کردیم اشکال دوم به عدم جریان استصحاب در زمان انسداده، به خاطر اینکه استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه و ما علم اجمالی داریم به وجوب بعض افعال در زمان معصوم علیه السلام، مثل صلات جمعه، صلات عیدین، وجوب تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم و امثال اینا، و میدونیم بعضی نقض شده در زمان غیبت. خب اینجا استصحاب نمیشه کرد. چرا؟ چون تناقض بین صدر و ذیل میشه. میفرماید این عدم مانع از جریان استصحاب مثبت تکلیف هست، ولو مثل مرحوم آقای شیخ کسی قائل بشه به عدم جریان در اطراف عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. چرا؟ این لاستلزام علت عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی است. چرا جاری نمیشه استصحاب در اطراف علم اجمالی؟ لاستلزام شمول دلیلهی لها، به خاطر اینکه اگه دلیل استصحاب شامل بشه اطراف علم اجمالی رو، مستلزم چیه؟ التناقض، مستلزم تناقض است. فی مدلوله، یعنی در مدلول دلیل استصحاب. چرا؟ به خاطر اینکه بداهت تناقض حرمت نقضه، چون تناقض داره حرمت نقض در هر کدوم از اطراف علم اجمالی که به مقتضای لا تنقضه. لا تنقض الیقین بشک که صدر روایت میگه حرام است نقض یقین بشک در همه اطراف علم اجمالی. خب این حرمت نقض که مقتضای صدره تناقض داره، لوجوبهی فی البعض تناقض داره با وجوب نقض در بعض اطراف علم اجمالی که به مقتضای ذیل، کما هو این وجوب نقض در بعض اطراف مقتضای ذیل روایته، که ولیکن تنقضه به یقین آخر، چون در ما نحنفی علم اجمالی داریم به نقض بعض احکام واجب در زمان حضور، در زمان غیبت. خب این صدر و ذیل با هم تناقض پیدا میکنه، اون میگه حرام نقض، ذیل میگه نقض واجبه. پس بنابراین استصحاب در اطراف علم اجمالی نمیتونه جاری بشه به خاطر تناقضی که بین صدر و ذیل روایته. وذالک، این علت برای عدم وجود مانع سر راه جریان استصحابه. چرا مانع حتی بنابر قول مرحوم شیخ وجود نداره سر راه جریان استصحاب مثبت؟ چرا حتی بنابر قول مرحوم شیخ؟ لأنهو، به خاطر اینکه تناقض، باید ببینیم شرط جریان هست، شرط تناقض هست یا نه. میفرماد شرطش که انما هم آقای آخون، میفرماد شرط تناقض نیست. علت عدم وجود مانع اینه که لأنهو، این تناقض لازم میاد، انما یلزم به شرط اینکه در جایی که کان شک و فی اطرافه فعلی، در جایی که شک در اطراف علم اجمالی فعلی باشه، به عبارت اخرى به شرط اینکه شک در اطراف علم اجمالی فعلی باشه، پس بنابراین شرط تناقض نیست. در وقتی علتش چیه؟ علتش اینه، در وقتی شک فعلی میشه که آقای مجتهد نسبت به همه اطراف علم اجمالی التفات داشته باشه، و حال اینکه این چون نیست، چون به هر کدوم از اطراف که التفات داشته باشه نسبت به طرف دیگه غفلت داره. خلاصه مطلب اینه که موضوع استصحاب شک و یقین فعلیه، شرط جریان استصحاب شک و یقین فعلیه، در ما نحن فی شک فعلیمون نداریم. لذا می فرماد و اما اذا لم یکن کذالک، اما اگر شک در همه اطراف فعلی نباشه، بل لم یکن شک و فعلا الا فی بعض اطرافه، بلکه شک در بعض اطراف علم اجمالی فعلی باشه، بعض اطرافه یعنی اطراف علم اجمالی، بلکه شک فعلی باشه در بعض اطراف علم اجمالی، و کان بعض اطرافه الاخر غیر ملتفت الیه فعلا، اصلا آقای مجتهد بهش التفات نداشته باشه، بعض اطراف علم اجمالی مورد غفلت آقای مجتهد باشه، غیر ملتفتن الیه باشه، فعلا هیچ التفاتی بهش نداشته باشه، کما هو حال المجتهد، حال مجتهد اینطوره در مقام استنباط احکام، کما اینکه مخفی نیست که نسبت به هر مسئله التفات داشته باشه، از مسئله دیگه غافله. فلا یکاد و یلزم و ذالک، پس لازم نمیاد تناقض، فإن علت برای عدم تناقض. چرا تناقض لازم نمیاد؟ به خاطر اینکه فإن قضیت لا تنقض مقتضای صدر روایت که لا تنقض باشه، لیس حین اذن، در این وقتی که بعض اطراف غیر ملتفتون الیه، الا مقتضاش چیه؟ مقتضاش حرمت نقض در خصوص اون طرف مشکوکه. لیس و الا رو بردارید. چرا تناقض نیست؟ چون مقتضای لا تنقض در جایی که بعض اطراف مورد غفلت مجتهد هستش، مقتضاش حرمت نقض در خصوص طرفیه که شکش فعلیه، خصوص طرف المشکوک، یعنی طرفی که شکش فعلیه. و لیس فیه علمون به انتقاض، به علمون بالانتقاضه، لیس در این طرف مشکوک علم به انتقاض، تا اینکه کیلزم و تناقض، تا اینکه اگه بخواد دلیل استصحاب شامل اون طرفی که غیر ملتفت الیه هست بشه، باعث تناقض بشه. و لیس در این طرف مشکوک علم به انتقاض، تا اینکه تناقض پیش بیاد، فی مدلول دلیله، یعنی در مدلول دلیل استصحاب، از ناحیه شامل شدن دلیل استصحاب طرف غیر ملتفتون الیه رو. ففهم شاید اشاره باشه به اینکه فرض غفلت در اینجا منافات داره با علم اجمالی به وجود تکالیف فعلیه که در مقدمه اولا ادعا فرمودن. خب این تمام شد. مرحوم آقای آخوند می فرماد که از این که گفته شد به خاطر غفلت از بعض اطراف علم اجمالی تناقض از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی لازم نمیاد، یه مطلبی روشن میشه، و اون این است که هم مقتضی برای جریان اصول نافیه عقلی مثل براءت عقلی و شرعی مثل براءت شرعی، و استصحاب عدم ازلی تمامه، هم مانع مفقوده. چرا؟ به خاطر اینکه با وجود غفلت از بعض اطراف علم اجمالی، تناقض از شامل شدن ادله اصول نافیه در اطراف علم اجمالی لازم نمیاد. وقتی لازم نیومد مقتضی تمام میشه. مانع هم مفقوده. چرا؟ چون نه مانع شرعی وجود داره. مانع شرعی عبارت است از قیام اجماع بر احتیاط با وجوب احتمام شارع نسبت به احکامش، نسبت به امتثال احکامش. و نه مانع عقلی وجود داره. که مانع عقلی عبارت است از علم اجمالی بر اثر منجزیت علم اجمالی. البته این عدم المانع عقلی موقوف بر انحلال علم اجمالی کبیره، متوقف بر اینه که علم اجمالی کبیر منحل بشه بر اثر اینکه موارد اصول مثبته به زمینه احکام معلوم به تفصیل با مواردی که دلیل علمی یعنی ظنون معتبره بر اونا قائمه به مقدار معلوم بالاجمال ما باشه، که هست، بلکه ولو کمترم باشه و به مقدار معلوم بالاجمال ما نباشه، اما به مقداری باشه که دیگه مجالی برای وجوب احتیاط باقی نگذاره، در این صورت مانع برای جریان اصول نافیه باقی نمیمونه. مثل این که موارد اصول مثبته و اون مواردی که معلومه به تفصیله یا مواردی که دلیل علمی قائم شده برش، مثلا 95 مورد باشه، اونی که معلوم بالاجمال ماه مربوط به 100 مورد باشه. البته آقای آخون می فرماد یه مطلبی واضحه و اون اینه که این مقدار اختلاف، این مقدار اختلافی که هست، مثلا 95% این 95 مورد این 100 مورد، این مقدار اختلاف به وسیله اختلاف اشخاص و احوال پیدا میشه. مقصود از اختلاف اشخاص اینه که مثلا بعضی خبر واحد صحیح اعلایی رو معتبر میدونن، اما بعضی معذرت میخوام، اما بعضی خبر ثقه رو حجت میدونن. مقصود از اختلاف احوال اینه که مثلا مجتهدی در حال جوانی خبر صحیح اعلایی رو معتبر میدونسته، اما در حال پختگی خبر ثقه رو حجت میدونه. و منه انقدر هم از این که به خاطر غفلت، منه رو دارم معنا میکنم، از این که به خاطر غفلت تناقضی حاصل نمیشه، اینجوری گفتیم دیگه، گفتیم در اثر غفلت تناقض حاصل نمیشه. خب از این که گفتیم به خاطر غفلت تناقضی حاصل نمیشه، یه مطلبی روشن میشه و اون چیه؟ و اون اینه که انقدر هست ثبوت و حکم العقل، روشن میشه ثابت بودن حکم عقل در اصول عقلیه، مثل براءت عقلی، و ثبوت عموم نقل در اصول شرعیه، به نسبت الال اصول نافیت ایزن، یعنی به عبارت راحتر عزیزان همونطور این ایزن یعنی مثل اصول مثبته، یعنی مقتضی برای جریان اصول نافیه عقلیه و شرعیه وجود داره همونطوری که مقتضی برای اصول مثبته بود. ثبوت حکم عقل و عموم نقل به نسبت به اصول نافیه ایزن، حکم عقل براءت عقلی که اصل عقلی است، عموم نقل در اصول شرعیه به نسبت به اصول نافیه این ثابت هستش، یعنی مقتضی تمام. و انه لا یلزم محذور لزوم تناقض من شمول دلیل لها لو لم یکن هناک مانع عقلا او شرعا من جریانها، یعنی لازم نمیاد محذور لزوم تناقض به خاطر غفلت از بعض اطراف، محذور تناقض لازم نمیاد به خاطر غفلت بعض از اطراف اگر بخواد دلیل شامل بشه. تناقض از ناحیه شمول دلیل لها یعنی اطراف علم اجمالی رو این محذورش لازم نمیاد اگر مانع عقلی یا شرعی از اجراء اصول نافیه نباشه. مانع چی بود؟ مانع عقلی مثل علم اجمالی، مانع شرعی مثل اجماع یا احتیاط شرعی با توجه به احتمام شارع نسبت به احکامش، نسبت به انتصال احکامش. پس اگر مانع شرعی و عقلی نباشه از جریان اصول نافیه به خاطر غفلت از بعض اطراف که وجود داره محذور تناقض لازم نمیاد. اگه دلیل اصول نافیه اطراف علم اجمالی رو شامل بشه محذور تناقض رو نداره. ولا مانع کذالک، مانع شرعی و عقلی نیست لو کانت موارد الاصول المثبته بذمیمت ما علم تفصیلا او نهضا علیه علمیون به مقدار المعلوم اجمالا، یعنی عدم مانع موقوف بر اینه که علم اجمالی منحل بشه. علم اجمالی منحل بشه یعنی چی؟ یعنی موارد اصول مثبته به زمینه اون مقداری که علم تفصیل داریم و اون یا اون مقداری که نهض علیه علمیون یا اون مقداری که تکلیف ظنی معتبر داریم، نهض علیه علمیون یعنی ظن معتبر داریم، لو کانت موارد اینها به مقدار معلوم بالاجمال ما دیگه مانعی نیست، بلکه نه ولو کمتر از معلوم بالاجمال این موارد باشه، بل به مقداری که منتها کمتر باشه ولی به اندازه‌ای باشه که کمتریش به اندازه‌ای باشه که لم یکن معهو با اون مقدار مجالی برای استکشاف ایجاب احتیاط که واجب نباشه احتیاط عقلا. و این لم یکن به ذالک المقدار، گرچه اون موارد لم یکن اون موارد به ذالک المقدار یعنی معلوم بالاجمال، همونطوری که عرض کردم مثل این که معلوم بالاجمال ما مثلا فرض کنید 20 باشه موارد اصول مثبته و معلوم به تفصیل و علمی 18 مورد باشه مثلا، یا مثالی که عرض کردم. و من الواضحه انهو، واضح از چیزهایی که واضحه اینه که انهو یعنی انهو معلوم بالاجمال، اون انهو یعنی اون مقدار معلوم بالاجمال. و من الواضحه ان اون مقدار معلوم بالاجمال یختلف به اختلاف اشخاص، مثل این که عرض کردم بعضی خبر صحیح اعلایی رو معتبر میدونن بعضی خبر صحیح رو خود کم و زیاد میشه. به اختلاف احوال، مثلا مجتهدی در جوانیش خبر ثقه رو معتبر میدونه، بعد نظرش عوض میشه، میشه صحیح اعلی یا بالعکس، فرقی نمیکنه. خب باز اختلاف پیدا میشه دیگه. لذا میفرماد این مقدار معلوم بالاجمال مختلف میشه به اختلاف اشخاص و احوال. خب وقد ظهر بذلک ان العلم الاجمالی، مرحوم آقای آخون میفرماد ما گفتیم اگه علم اجمالی کبیر منحل بشه احتیاط وجوبی نداره و مانع از جریان اصول نافیه وجود نداره، و اگه اصول نافیه شامل موارد علم اجمالی بشه تناقضی لازم نمیاد. چرا؟ چون بعض اطراف علم اجمالی مقفول عنه، التفات بهش نیست. آقای آخون می‌فرماد از این کلام ما معلوم میشه که گاهی علم اجمالی منحل میشه به برکت جریان اصول مثبته و زمیمه شدن اون مقدار معلوم به تفصیل، اون مقدار تکالیفی که معلوم به تفصیله. وقتی علم اجمالی منحل شد دیگه نه جایی برای احتیاط عقلی میمانه نه جایی برای احتیاط شرعی میمونه. جایی برای احتیاط عقلی نمیمونه، به خاطر اینکه موجب احتیاط عقلی هم علم اجمالیه که منحل شده. اونی که باعث احتیاط عقلی میشه، موجب احتیاط عقلی میشه، اون علم اجمالیه که اونم منحل شده. جایی برای احتیاط شرعی نمیمونه، چون اجماع قائم بر وجوب احتیاط و با وجود ثبوت این مقدار از احکام دیگه اجماع بر احتیاط قائم نیست، دیگه اجماعی ما نداریم بر وجوب احتیاط. یه مطلب دیگه هم واضح میشه، اون چیه؟ عبارت از اینه که اگه علم اجمالی منحل نشه فقط خصوص موارد اصول نافیه، ولو در موارد ظن به عدم تکلیف، مثلا 70% احتمال عدم تکلیف میده که میشه موارد موهوم و تکلیف، مثلا 30% احتمال تکلیف میده، این میشه محل احتیاط. منتها اگه اون مقداری که باعث عسر و حرج یا اختلال نظام میشه احتیاط واجب نیست و از وجوب احتیاط رفعیت میشه. اون مقدارش فقط باعث اون مقداری که باعث عسر و حرج یا اختلال نظام میشه اون مقدار درش احتیاط واجب نیست. نه اینکه در همه موارد محتملات احتیاط واجب باشه، یعنی حتی در مواردی که اصول مثبت جاری میشه حکم بشه به وجوب احتیاط. وقد ظهر بذلک، یعنی اگه موارد اصول مثبته به زمینه معلوم به تفصیل به مقدار علم اجمالی شد، علم اجمالی منحل میشه. اینو گفتیم دیگه. ظهر بذلک این که ان العلم الاجمالی به تکالیف، علم اجمالی به تکالیف ربما ینحل و منحل میشه به برکت جریان اصول مثبته و زمینه شدن اون معلوم به تفصیل، و تلک از زمینه یعنی زمینه شدن اون معلوم به تفصیل. خب وقتی که منحل شد نتیجهش چی میشه؟ این میشه فلا موجب وقتی که انحلال علم اجمالی شد، فلا موجب لل احتیاط عقلن ولا شرعن اصلا. احتیاط عقلی واجب نیست، چون موجب احتیاط عقلی علم اجمالیه که منحل شده. احتیاط شرعی واجب نیست، شرعن احتیاط واجب نیست، چون اجماع قائم بر وجوب احتیاط و با توجه به ثبوت این مقدار از احکام دیگه اجماع نیست. کما لایخ، کما این که یه مطلب دیگه هم ظاهر میشه و اون اینه که انهو لو لم ینحل به ذالک، اگه علم اجمالی منحل نشه به این مقدار از اصول مثبته به ضمیمه موارد علم تفصیلی، کان خصوص و موارد اصول نافیت مطلقا محلن للاحتیاط فعلا، موارد خصوص موارد اصول نافی مطلقا یعنی ولو از مزنونات عدم تکلیف، مواردی که ظن به عدم تکلیفه که میشه موارد موهوم التکلیف، ولو من مزنونات عدم تکلیف، تکلیف وجوبی که میشه موارد موهوم التکلیف، کان موارد اصول نافی مطلقا محل برای احتیاط فعلا، یعنی این عدم انحلال اگه منحل نباشه، لا محتملات و تکلیف مطلقا، اگه علم اجمالی منحل نشه اون موارد اصول نافیه محل احتیاط میشه، نه اینکه کل محتملات و تکلیف مطلقا این محل احتیاط باشه، یعنی حتی مواردی که اصول مثبت جاری میشه اینجا محل احتیاط باشه، نه اینجوری نیست. لذا میفرماد کان خصوص و موارد اصول نافیت مطلقا محلن للاحتیاط فعلا، یعنی این عدم انحلال، نه محتملات و تکلیف مطلقا، یعنی محتملات و تکلیف حتی مواردی که اصول مثبت جاری میشه. لذا عزیزان بعد از فعل الاحتیاط فعلا یه علامت بذارید، قبل از لا محتملات هم یه علامت بذارید که ربط عبارت رو بدونید. خب محلا للاحتیاط فعلا و یرفع الید، رفع ید میشه از احتیاط، فیها یعنی در موارد اصول نافیه کلن او بعضن، رفعیت میشه از این احتیاط در موارد اصول نافیه کلن یا بعضن، به مقداری که رفعیت میشه به مقدار رفع الاختلال او رفع العسر، رفعیت از احتیاط میشه در موارد اصول نافیه به چه مقدار رفعیت میشه؟ به مقداری که رفع اختلال نظام بشه یا رفع اوس بشه. خلاصه محل احتیاط در صورت عدم انحلال علم اجمالی فقط موارد اصول نافیه است، نه همه یه مواردی که محتمل و تکلیفه، حتی مواردی که اصول مثبت جاری میشه. الان ما عرفتن، روشن شده عبارت که حتما عزیزان بعد یرفع و یه علامت بذارید، قبل از به مقداره یه علامت بذارید که بدونید به مقداره متعلق به یرفع هستش و یرفعالیت هستش. باز بعد از اون فعلا هم یه علامت بذارید، قبل از لا محتملات و تکلیف هم یه علامت که ربطش رو بدونید، محل احتیاط اونجاست نه اون مواردی که محتملات تکلیف هست. و اما رجوع الى فتوى العالم، جزء سوم از مقدمه رابعه این بود که تقلید هم جایز نیست. چرا؟ چون تقلید وظیفه جاهل نه عالم، پس نتیجهش اینه که باید به مطلق زنون اخذ کرد. مرحوم آقای شیخ انصاری در رسائل جلد 1 صفحه 429 فرموده جاهلی که باب علم برش منسده در مسائل مشتبهه نمیتونه رجوع کنه به عالم به مسائل، نمیتونه از او تقلید کنه، به دو دلیل. یک، اجماع قطعی وجود داره بر عدم جواز رجوع عالم به عالم. دو، جاهلی که وظیفش رجوع به عالمه جاهلیه که عاجز از فحص باشه، مثل عوام مردم، نه مجتهد که میتونه اجتهاد کنه و فحص از ادله کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اجتهاد هر مجتهدی به نسبت به مجتهدی دیگه حجیت نداره، ارزش نداره، اعتبار نداره. مرحوم آقای آخوندم میفرماد این امر ضروریه که انسدادی نمیتونه به فتوای مجتهد و عالم دیگه رجوع کنه. چرا؟ چون یه امر ضروریه که تقلید کار آقای جاهله، کار فاضلی که خودش مجتهده و قائل به انسداد باب علم نیست. آقای فاضل و مجتهد مدعی کسی که قائل به انفتاح باب علم اشتباه میکنه، اون خطا میره. لذا اگه مجتهدی که انسدادیه رجوع کنه به عالمی که انفتاحیه، میشه از قبیل رجوع فاضل به جاهل و این لایجوز، جایز نیست. چرا؟ چون آقای انسدادی انفتاحی رو جاهل میدونه. خلاصه مطلب این شد که مرحوم آقای آخوند این جزء اخیر از مقدمه رابعه را میپذیره که عبارت باشه از این که آقای انسدادی حق نداره رجوع کنه به فتوای عالم و تقلید کنه از عالم. جایز نیست برای انسدادی رجوع به فتوای عالم و تقلید از عالم. اما دو جزء از مقدمه چهارم رو نپذیرفت، فرمود تمام نیست، اما جزء سومش رو پذیرفت. فرمود احتیاط تام در صورتی که باعث عسر و حرج بشه مانعی نداره و ممنوع نیست. اصول عملی هم اگه اصل مثبت باشه مقتضی داره، چون ادله اصول چه اصل عقلی باشه چه شرعی باشه شامل ما نحن فیه میشه، مانعی هم سر راهش نیست. مانع هم اگه یادتون باشه عرض شد عبارت از این که علم اجمالی منجزه، مانع علم اجمالیه و علم اجمالی هم منجزه. مانع یکی خروج از دینه، یکی وجوب احتیاط عقلی و شرعیه. خب مانع هم اینه، موانع هم نیست. اصول نافی هم مقتضی داره و مانع نداره. چرا؟ چون علم اجمالی منحل میشه و احتیاط وجوبی نداره. چرا؟ چون وقتی علم اجمالی منحل شد مجالی برای احتیاط نیست. بله اگه علم اجمالی منحل نشه در خصوص موارد اصول نافیه احتیاط واجبه، و الا در موارد اصول مثبت احتیاط وجوبی نداره. اما المقدمت الخامسه، دقت بفرمایید. و اما رجوع به فتوای عالم، و اما رجوع الى فتوى العالم فلا یکاد یجوز، جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ضرورت انهو، به خاطر اینکه ضروری است که رجوع به فتوای عالم جایز برای کی؟ برای جاهل. لا یجوز الا للجاهل، برای جاهل جایزه، لا للفاضل. فاضل کیه؟ اون مجتهدیه که قائل به انسداده، نظرشم اینه که آقایی که مدعی انفتاح، مدعی عالم بودن نسبت به مسئله است، این اشتباه داره میره. لال الفاضل الذی یرا، میبینه خطا من یدعی، خطا من یعنی مجتهدی که یدعی انفتاح باب العلم علی العلمیه، ادعای انفتاح باب علم و علمی میکنه. فهل یکون رجوعه الیه به نظرهی، استفهام انکاری، یعنی لا یکون رجوع فاضل به انفتاحی به نظرهی، یعنی به نظر و رأی انفتاحی، الا از قبیل رجوع فاضل به جاهه. اگه آقای فاضل مراجعه که انسدادیه مراجعه بکنه به انفتاحی، مراجعه بکنه به نظر انفتاحی و رأیهی و رأی انفتاحی به نظره، یعنی هم رأیش، اگر رجوع کنه الیه به انفتاحی به نظرهی، یعنی به نظر انفتاحی و رأی انفتاحی، رجوعش میشه چی؟ از قبیل رجوع فاضل الی الجاهه. یعنی اگر انسدادی رجوع کنه به رأی کسی که انفتاحیه، میشه از قبیل رجوع فاضل به جاهل. چرا؟ چون آقای فاضل اون انسدادی آقای انفتاحی رو جاهل میدونه. خب اما المقدمت الخامسه، به رسائل جلد 1 صفحه 431 مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 432 فرموده امتثال 4 مرتبه داره: یک، امتثال علمی تفصیلی، دو، امتثال علمی اجمالی که همون احتیاط، سه، امتثال ظنی، چهار، امتثال احتمالی. بعد فرموده عقل مستقلن حکم میکنه به اینکه هر مرتبه ای از امتثال که ممکن باشه با وجود اون نوبت به مرتبه بعدی نمیرسه. هر مرتبه ای که از امتثال رو ممکن باشه مکلف امتثال کنه، دیگه نوبت به مرتبه بعدی نمیرسه. مثلا اگر متمکن از امتثال علمی تفصیلی باشه، نوبت نمیرسه به امتثال علمی اجمالی و احتیاط. اگر متمکن از امتثال علمی اجمالی بشه، نوبت به امتثال ظنی نمیرسه. اگر امتثال ظنی رو متمکن باشه، نوبت به امتثال احتمالی نمیرسه. آقای آخون می فرماد این مقدمه کبراش تمامه، مقدمه خامسه کبراش تمامه، یعنی با تمکن از هر مرتبه ای از امتثال نوبت به مرتبه بعد نمیرسه. ولذا اگه امتثال علمی تفصیلی ممکن نشد در اثر اینکه مثلا باب علم منصده، امتثال علمی اجمالی ممکن نشد در اثر اینکه مثلا احتیاط باعث اختلال نظام میشه یا عسر و حرجه، اون وقت نوبت میرسه به امتثال ظنی. اما نوبت به امتثال وهمی و احتمالی نمیرسه، چون عقلا ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه. اینا رو قبول داریم، اما صغرا نداره در ما نحنفی. چرا؟ چون با توجه به بطلان مقدمه اولا و بطلان مقدمه رابعه، نوبت به مقدمه خامسه نمیرسه. پس در نتیجه کبرایی که شما بیان کردید صغرا نداره. اینجور نیست که کبرا باطل باشه، کبرا درسته اما صغرا نداره. بیان مطلب اینه که با وجود دو تا اشکالی که مطرح شده صغرا تمام نمیشه. اون دو تا اشکال عبارت از چی بود؟ یک، با وجود علم اجمالی به اینکه احکام واقعیه معلوم بالاجمال در اخبار کتب معتبر است. این از یه طرف. و از طرف دیگه مقتضای انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر و وجوب عمل بر طبق اون اخباری که در کتب معتبر وجود داره، دیگه نوبت به امتثال احتمالی، نوبت به امتثال ظنی نمیرسه تا بیاد کسی بگه آقا دوران امر است بین عمل به ظن یا عمل به وهم و شک، و اگه اخذ به شک و وهم بشه ترجیح مرجوح بر راجه، ترجیح مرجوح بر راجه عقلا قویه، پس در نتیجه باید به ظن عمل کرد و این امتثال اجمالی و احتیاط هم نباعث عسر و حرج میشه و نباعث اختلال نظام میشه، ولذا سر راه این احتیاط مانعی نیست، سر راه امتثال اجمالی مانعی نیست. این یک اشکال. اشکال دوم، مقدمه رابعه باطل شد. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم رجوع به اصول مثبته و اصول نافیه بلا مانعه، مقتضی موجوده مانع مفقوده. البته در موارد اصول نافیه در وقتی مانع مفقوده که علم اجمالی منحل بشه، و الا اگه علم اجمالی منحل نشه، یعنی موارد اصول مثبته به زمینه تکالیف معلوم به تفصیل یا موارد ظن معتبر اگه به مقدار معلوم بالاجمال نباشه، این موارد به مقدار معلوم بالاجمال نباشه، عقل حکم میکنه به رجوع به مضمونات. آقای آخوند فرماد اگه علم اجمالی منحل نشه، علم اجمالی به برکت اصول مثبته به زمینه اون مقدار معلوم به تفصیل یا به زمینه مقداری که ظن خاص معتبر برش قائمه منحل نشه، فقط میتونه مجتهد به اصول مثبته مراجعه کنه. خب وقتی که وظیفه شد رجوع به اصول مثبته، در موارد اصول نافیه عقل حکم میکنه به این که باید مظنونات رو بر مشکوکات و موهومات مقدم داشت، ولو این که گفته بشه در موهومات و مشکوکات و تکلیف احتیاط شرعاً لازمه که میشه تبعض در احتیاط و احتیاط ناقص. خلاصه ولو علم اجمالی در اثر اینکه احتیاط تام باعث عسر و حرج یا اختلال نظام میشه، این علم اجمالی در اثر اینکه احتیاط تام بخواد بکنه چون باعث عسر و حرج میشه، چون باعث اختلال نظام میشه، از کار میفته. ولو اینجوری این علم اجمالی از کار میفته، الا اینکه میشه حکم کرد به وجوب احتیاط از ناحیه قیام اجماع بر وجوب احتیاط، یا از ناحیه اینکه بگیم شارع چون اهتمام میده نسبت به مراعات احکامش، نسبت به امتثال تکالیفش، این احتیاط واجب هستش. لذا در موارد اصول نافیه عقل حکم میکنه به ترجیح مظنونات بر موهومات و مشکوکات، ولو اینکه با توجه به قیام اجماع بر وجوب احتیاط و علم به احتمام شارع به نسبت به احکامش، کشف میشه که احتیاط شرعاً واجبه به نسبت به مظنونات. چرا؟ چون احتیاط تام در اثر اینکه باعث عسر و حرج یا اختلال نظام میشه وجوبی نداره، احتیاط تام یعنی چی؟ یعنی مکلف مظنونات و مشکوکات و موهومات و تکلیف رو اتیان بکنه. دقت بفرمایید. و اما المقدمه الخامسه فل استقلال العقل بها، یعنی میخواد بفهمد کبرا تمامه اما اشکال ما صغرویه، اما مقدمه خامسه عقل مستقل به طاعت ظنیه است، این قبوله. و انه داره معنا میکنه، یعنی عقل حکم میکنه به این که لا یجوز تنزل الا الى طاعت ظنیه دون شکیت اول وحنیه. یعنی عقل حکم میکنه بعد از این که شخص متمکن نبود از اطاعت علمیه یا عدم وجوب اطاعت علمیه که چون باعث اختلال نظام میشه متمکن از اطاعت علمیه نیست، یا چون باعث عسر و حرج میشه واجب نیست اطاعت علمیه، خب جایز نیست تنزل الا به اطاعت ظنیه، چون سلسله مراتب باید حفظ بشه. همون که مرحوم آقای شیخ فرموده که با وجود هر مرتبه‌ای و تمکن از هر مرتبه‌ای نوبت به مرتبه بعد نمیرسه دون شکیت اول وهمیه. مرحوم آقای آخوند اشاره داره به همون مراتب اربعه امتثال که مرحوم آقای شیخ در جلد یک صفحه 432 متعرض شدن. لبداهت مرجوحیتها، لبداهت مرجوحیتها بالاضافت الیها، چون بدیهیست مرجوحیت اطاعت شکیه و وهمیه به نسبت به اطاعت ظنیه. و قبح ترجیح المرجوح علی الراجح، عقلا قبیح ترجیح مرجوح بر راجح. خلاصه در وقتی نوبت به این مقدمه خامسه میرسه، الان مرحوم آقای آخون میفرمون لکن نکه عرفت، میخواد اشاره به اون دوتا اشکال بکنه، میفرماد در وقتی نوبت به این مقدمه خامسه میرسه که مقدمات قبل باطل نباشه و با وجود بطلان مقدمه اولا و مقدمه رابعه دیگه نوبت به مقدمه خامسه نمیرسه. پس چی شد؟ کبرا رو قبول داریم، باید مراتب حفظ بشه، عقل مستقلن حکم میکنه با تمکن از اطاعت ظنیه شما حق ندارید اطاعت شکیه یا وهمیه بکنید، قبوله.